بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلما ذهب عن ابراهیم الروع جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها ان موعدهم الصبح اليس الصبح بغريب. آمدن فرشته ها برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه از اون جهت که به حسب ظاهر به صورت بشر متمثل شدن، به وجود مبارک اون حضرت در تلیعه امر اینها را بشر عادی تلقی میکرد، برای این بود که اونها پیام وحی و مانند اون را در تلیعه امر به همراه نداشتن. از اون جهت که دید دست اونها به طرف قضا دراز نمیشود، یعنی اهل خوردن نیستن، نه دستشون رو دراز نمی کنن. تعبیر آیه این است که فلما را ایدیهم لا تصلوا الیه، وقتی دید دست اینها به طرف قضا دراز نمی شوند، نه اینها دستشون رو دراز نمی کنن، نمی خورن. یه تعمدی باشد در نخوردن، بلکه اهل خوردن نیستن. اونگاه نکره هم به او جسمین هم خیفتن، برای اینکه نشانه قهر را دیدن. غرض آن است که از این جمله معلوم می شود که اونا اهل خوردن نبودن، نه اهل خوردن بودن و نخوردن. مطلب دیگر آن است که تعبیری سیدن استاد رضوان داری در بحث روایی دارن که این مجادله حضرت ابراهیم با فرشتگان الهی درباره قوم لوط بود، نه درباره مؤمنین و یا درباره شخص لوط. و اون چه که در بعضی از روایات آمده است که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه درباره مؤمنان مجادله کرد، یا طبق آیه سوره عنکبوت دارد که درباره خود لوط سخن گفت فرمود به این که شما اون منطقه را میخواد ویران کنید، فیها لوت، اونا گفتن نحنو اعلم و من فیها. اون یه گفتگوی دیگر است. الحمدلله، اون یه گفتگوی دیگر است، زیرا از این آیه برمی آید به این که اینها درباره قوم لوت، وجود مبارک ابراهیم درباره قوم لوت با اونها گفتگو کرد. و آیه هم این است که قضای الهی قطعی شد و عذاب خدا قطعی است. انهو قد جا و امر ربک و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. بنابراین احتمال اینکه دو تا گفتگو باشد هست، البته نظر نهایی به بعد موکول می شود، لیکن فعلا طبق بیان ایشون یعنی مرحوم علامه رضوان داره، در بحث روایی همین این قسمت این است که این گفتگو غیر از گفتگوی سوره عنکبوت است که اونجا مربوط به خود لوط سلام الله علیه است، اینجا مربوط به قوم لوط. فرستاده های الهی بعد از این گفتگو از محضر وجود مبارک ابراهیم فاصله گرفتن، رفتن به دیدار لوط. وقتی اونجا رفتن دیگه این مجادله و این گفتگوها نبود. سرش آن است که وجود مبارک ابراهیم خصیصه‌ای داشت که در انبیای دیگر این خصیصه نبود. ان ابراهیم لحلیمون اواهون منیبون، این خصوصیت های سگانه را خدا برای لوط ذکر نمی کند. لذا حضرت لوط برای قوم خودش تأخیر عذاب را مسئلت نکرد. البته همونطور که تو بحث های قبل اشاره شد، جریان درخواست تأخیر عذاب برای قوم لوط غیر از جریان درخواست نجات و اون مسئله سوال انگیز پسر نوح که کاملا با هم فرق دارن که بحثش گذشت. وقتی وارد محضر حضرت لوط شدن دیگه این گفتگوها و امثال ذالک نبود. ولما جاءت رسلنا لوطن، حالا فاصله چقدر بود با اعلام قبلی بود یا وجود مبارک است ابراهیم بست لوط خبر داد یا نداد، اینها را این بخش از قرآن بازگو نمی کند. وقتی لوط سلام الله علیه یه مهمانانی را به این وضع دید، سیع به هم و زاغ به هم زرعه، فاعل سیع معلوم نیست، یعنی به اینها خوش نگذشت، بدرفتاری شد، برای اینکه اینها مهمانهای ناخوندهی بودن و حضرت لوط نظیر وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه امکانات پذیرایی نداشت. اون دستگاه وسیع و ضیافت و اینها را در اختیار نداشت. و زاغ به هم زرعن، اون هم محتمل هست که اونها به صورتهای دیگه در آمدن، حالا اونم اشاره میشه به خواست خودم. و زاغ به هم زرعن، این زاغ به هم زرعن اصل مسئلش از اونجاست که اگر باری را بیش از اندازه شتر بر او تحمیل بکنن او دیگه گردن خودش دراز میکند، این دستها را تنگ میگیرد، به جای اینکه این دست رو بازتر کند و بهتر برود تنگتر میکند و زحمت میرود. اینو میگن زاغ زغت و بهی زرعا و مانند آن، این کنایه از احساس تنگ دستی و مانند آن. بعد فرمود این یک روز سختی است، مهمانای متعددی آمدن، از چند جهت من مشکل دارم. یکی این که این قوم تبهکار الان با خبر می شوند و به دنبال اینها راه می افتند. از طرفی اداره اینها برای من مشکل است، هم ضیافت مشکل است، هم نگهداری مشکل است، هم طرد این قوم تبهکار مشکل است. قومی است دشوار، روزی است دشوار. در این حال قوم حضرت لوح با شتاب آمدن. حالا اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکنند که این فرشتگان به صورتهای زیبایی در آمدن و همسر لوط هم به همون اوباش خبر داد. اوباش یه اصطلاحی است تو روایات احادیث، بعد هم به کلام راه پیدا کرد، بعد هم دیگه تعبیرات اجتماعی شد. این چرک های روی ناخن را وبش یا وبش میگویند، به جمعش هم اوباش است. تو احادیث دارد که اوباش این کار را میکنن، اوباش از اون وضع فاصله میگیرن به این وضع در میان. این اصطلاح است تو روایات. از اونجا به علم کلام راه پیدا کرد. میبینید تو مقاصد تختزانی و مانند آن میبینید اونا که صاحب نظرن و خردمندن این چنین میگن، مثلا قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا. اونا که اهل رأی صاحب نیستن از اونا تعبیر میکنن، میگن قالت الاوباش. اوباش یعنی کسی که اهل خرد و رأی و فکر نیست. اونجا میگن قالت الاشاعره، اینجا میگن قالت المعتزله، اینجا میگن قالت الاوباش. پس اول تو حدیث بود، بعد کم کم به کلام راه پیدا کرد، بعدنم که خب دیگه تعبیر رسمی شد برای اراذل. و از افرادی که به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه جزء قوغا سالارا هستند، از اونها به اوباش یاد می شود. قوغا را که در نهج البلاغه حضرت معنا کنند، می فرماد قوغا کسانی هستند که ازج تمعوزا همون و ازا تفرقو لم یغرفو. قوغا گروهی هستند که وقتی یه جا جمع بشن باعث زحمت و مزاحمتی ایجاد می کنن. وقتی پراکنده بشن کسی اینها رو نمی شناسد، چون سرشناس نیستن. ازج تمعوزا همون و ازا تفرقو لم یعرفو، اینا قوغا هستن که از اینا هم به اوباش یاد می شود. امام رازی می گوید به این که اوباش لوط با خبر شدن و به دنبال اینها راه افتادن. حالا یا خودشون با خبر شدن یا طبق نقلیشون بازگو می کند، همسر لوط که کافره بود به اونها خبر داد، بالاخره با خبر شدن و با سرعت هم آمدن. و جاءه قومه یهرعون الیه. درباره یهرعون گفتن یک مفعولی است که فاعل ندارد، فعل مجهولی است که فعل معلومش استعمال نشده، لکن دو تا حرف است، مجهولی است که معلوم ندارد، مفعولی است که فاعل نداره، یا نه فاعلش محذوف است. یهرعونه یعنی اهرعهم خوفهم یا طمعهم یا تبعهم به مانند آن. حتما فاعل دارد، منتها محذوف است. اهرا هم اون سرعت با لرز است، رعد است، یا سرعت با دویدن هست. انسان یه وقتی می دود، یه وقتی نه، به صورت دویدن نیست، راهش را تسریع می کند. راه رفتن است، دویدن نیست، ولی تون می رود. تون رفتن غیر از دویدن است. اون تون رفتن همراه با دویدن را میگن احرا. یه همچه حالتی اونها داشتن با اون آل آمدن. از این تعبیر و من قبل و کانو یعمرون از سیئات معلوم بشود که اونها برای چه انگیزه مشعومی حرکت کردن آمدن. اینا تبهکارانی بودن به دنبال فساد و قبلن آلوده به این کار سیئ و زشت بودن و به دنبال همه این مهمانای حضرت لوط حرکت کردن آمدن. اونگاه وجود مبارک لوط به اونها فرمود یا قوم هؤلاء بناتی، شما اگر بخواید ازدواج بکنید اینها دختران منن، با دختران من، نه این مهمان ها، با دختران من ازدواج بکنید، اونها برای شما طاهرترن، پاکترن. آیا منظور از این بنات دختران صلبی اون حضرت بود؟ این از چند جهت بعید است، یا منظور چیز دیگر است. اون طوری که جناب رازی به برخی از همفکرانشون بازگو کردن، گفتن منظور از این بنات دختران صلبی اون حضرت باشد از چند جهت بعید است. یا اینکه یک انسان عاقل یه همچه پیشنهادی نمیدهد، چه رسد به وجود مبارک لوط که از انبیای الهی است. ثانیاً برای اون حضرت فقط دو تا دختر نقل کردن، تعبیر از بنتین به بنات مصحح میطلبد، اینکه دخترانی نداشت. ثالثاً بر فرض سه دختر یا چهار دختر داشته باشه، در برابر این همه جمعیت چگونه میتوانن ازدواج اونها ازدواج بکنن؟ چهار دختر برای چهار نفر ازدواج ازدواج چهار نفر است، نه برای این هم جمعیت. پس منظور از این بنات دختران صلبی نیست، منظور از این دختران همه این دختران جامعه هستن که پیغمبر و منزله پدر امت هست و اونها منزله فرزندان امت هست. چون که درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است که و ازواجه امهاتهم، همسران پیغمبر مادران مردمان. اگر چون که همسران پیغمبر ام المؤمنین، اونا هم اب المؤمنینن، لذا می توانند از دختران جامعه به عنوان دختران خود یاد بکنند که فرمان ها اولای بناتی، یعنی با دختران من، با این دختران جامعه که دختران من محسوب می شوند از نظر که پیغمبر پدر امت است، با اینها ازدواج بکنید. چرا حالا با این گروه؟ و فخر رازی این رو هم ترجیح می دهد که منظور از بناتی دختران صلبی نیست، بلکه دختران امت اسلامی است. بعد اما این که فرمود هن اطهر لکم، این افعال تعیینی است نه افعال تفضیلی. معناش این نیست که کار شما طاهر هست ولی این ازدواج با دخترها اطهر است. معناش این است که اون خبیث است و این طیب، اون سیئه است و این حسن. نظیر ازالک خیرون ام شجرت و زقوم، این خیر تعیینی است نه تفضیلی. فرمود آیا بهشت و شجره طوبا و نعمتهای بهشت خوب است یا شجره زقوم که در دوزخ است؟ این چنین است که خیر تفضیلی باشد، یعنی شجره زقوم خوب باشد ولی بهشت بهتر باشد. بلکه نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضن، یه افعال تعیینی است نه افعال تفضیلی. افمن یهدی الی الحق حق و یتبع امن لا یهدی الا یهدا، که افعال تعیینی است تفصیلی. اینجا هم که فرمود هن اطهر لکم، افعال تعیینی است نه تفصیلی، یعنی این کار ازدواج با دختر زنها طیب است و طاهر، اون کار خبیث است و سیئه. هنات لکم، این از در مسائل ازدواج و تشکیل خانواده. بعد فمود فتقوا الله، دست از اون کار حرام برداری و حیثیت مرا هم حفظ بکنید و مرا پیش مهمانهای من شرمنده نکنید. ولا تخزون، یعنی لا تخزونی فی ضیفی. الیس منکم رجل رشید، تو شما یه آدم عاقل نیست که این مسئله بفهمد، هم خودش متناهی بشود و هم شما را نهی از منکر کند، هم خودش دست بردارد و هم شما را وادار کند دست بردارید به هدایت بشوید. الیس منکم رجل رشید؟ اونا در جواب این سخنان وجود بارک لوط گفتن بین که قالو یا لقد علمت ما لنا فی بنات که من حق. اونم که میگن بنات یعنی دختران تو، یعنی دختران جامعه اسلام، اونم ضمیر فعل اسم جمع آوردن، نگفتن بنتین. اونا گفتن به این که این دختران شهر که دختران شما محسوب میشوند، ما نمیخوایم با اینا ازدواج بکنیم. خب وقتی انسان اون فطرت اساسی را از دست بدهد، فاستخف قومه فاتاو، اون معیار درک را که از دست بدهد، خب یرا الحسن قبیحا و یرا القبیح حسنا، اینجور می شود. اگر چون چه اون قدرت تحقیق و تشخیص را از دست بدهد، اونگاه جهل به جای علم می نشیند، هوا به جای عقل می نشیند و مانند اون. اونا به حضرت لوط سلام الله علیه گفتن که تو که می دانی ما نمی خواهیم با زنها ازدواج کنیم، و این دختران امت شما که به منظره دختران شما هستن، میدونی که ما با اونها کاری نداریم. و انکه لتعلم ما نرید، تو میدانی که ما چی چیز میطلبیم. حق ازدواج دارن، هر پسری حق ازدواج با دختر دارد و هر دختری هم حق ازدواج با پسر دارد. این حقی است که خدای سبحان قرار داده است برای اینا. نمیشود به یک مرد گفت تو حق ازدواج نداری، یا به دختر گفت تو حق ازدواج نداری. این حق همسرداری و همسرگیری هست. نسبت به این مهمان ها که حق نداشتن، که گفتن به این که ما اصلا چنین حقی، یعنی کسانی که گرفتار اون رذیلتن، این نکاح را حق طبیعی نمی دانند. بیان حق طبیعی هر کسی همان است که میل دارد، او بر اساس میل قانون صادر می کند نه بر اساس عقل. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اگر هوای کسی اله او شد، او یه قانون اساسی دارد، یه قانون مسببی دارد، تبصره و تذکره دارد، مواد حقوقی دارد که همه اونها را هوای او تدوین میکنند. بنابراین چی چیز حق است، چی چیز تکلیف است، کجا محق است، کجا مبتلا است، این رو هوا باید بگوید. اونا که گرفتار این سنخ از زندگی هن، میگن انسان حقش همان است که طلب می کند. بنابراین ما حقی در باره دخترها نداریم، حق ما در باره دیگران است. نه خب جامعه اسلامی کم نبود که، بسیار خب همون اعضای خانواده برای اینا که همه اهل شهر که حرکت نکرده بودن، اینا چند نفری گفتن آمدن حرکت کردن آمدن، نه که همه اهل شهر که نیامدن که. و در اون روزگار ازدواج، در صدر اون روزگار ازدواج یک مسلمان با غیر مسلمان، مسلمان در همون دین جایز بود، چون که در مدینه، در مکه، خب خیلی از مسلمان ها با غیر مسلمان ها ازدواج بکردن. بعدن آمده است که ولا تحریک المشرکات. منظور آن است که در اون روزها اگر کسی میخواست به مسلمانی با غیر مسلمان ازدواج بکند، قانونی بود و حلال بود، نظیر صدر اسلام در خود مکه. از خود اعضای بستگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کفار ازدواج میکردن. بعدن آیه آمد که لاتون که المشرکون داتون کل مشرکات تون کل مشرکین به مانند آن. اینا در اون روزگار بر وجود مبارکه است لوط سلام الله علیه پیشنهاد داد با این دخترها ازدواج کنید. اینا هم گفتن تو میدانی که ما خب این دخترها قبلا هم بودن تو جامعه، ما نمیخوام با اینا ازدواج کنیم. خب الیس منکم رجل رشید؟ پاسخی که قوم لوط به حضرت لوط دادن این است که قالوا لقد علمت ما لنا في براته که من حق. شما مستحضری الان ما تازه وارد قصه لوط شدیم، اینا تقریبا سرفصل مباحث است. آیات دیگری هست که این بخش آیات سوره مبارکه هود را به خوبی تبیین کند که در طی بحث‌های بعد انشاءالله روشن میشه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك با من حق. ما حقمون این است که پسرها با هم ازدواج کنن، ما در بار اون حقی نداریم. و انک لتعلم ما نريد، تو میدانی مقصود ما چیست، یعنی مقصود ما ازدواج با دختر نیست. اونگاه وجود مبارک لوط فرمود به این که در بین شما که عاقلی نیست که بفهمد و دیگران را رد کند. ای کاش من یه قدرتی می داشتم که شما را دفع می کردم یا به یک پایگاه قوی متحصل می شدم. الحمدلله. قال لو انلی بکن قوتن او آوی الى رکن شدید. الان که جوانید قدر سلامت رو بدانید. الان سن ما به جا رسیده که همین که یک کولر با میخوره عطسه شروع میشه. از یه طرفی هوا گرمه، از یه طرفی همین که باد کولر در یه فضایی هست آدم به اینجا میرسه. قال لو انلی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید، من مشکلم حل میشد. ای کاش یه توانی می داشتم که شما را دفع می کردم یا یه پایگاه قوی می داشتم. این رو در جمع مهمان ها فرمود. مهمان ها به حضرت لوط سلام الله علیه فرمودن که ما کسانی نیستیم که اونها به ما دسترسی پیدا کنن، ما هم خودون محفوظیم، هم شما را حفظ می کنیم، هم اینا را به هلاکت میرسونیم، این سه تا کار از ما برمیاد. قالوا یا لوطو انا رسل ربک، ما ماموران الهی هستیم. لن یصلوا الیک، با نفی تأکید، لن برای تعبید نیست، برای تأکید است. اون نفیی که غایت دارد و مغیا به یه حد است برای تأیید است نه تعبید. وقتی فرمود لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، معلوم میشد ابدی نیست، چون اگه چیز ابدی بود که منتفی نمیشد، منتها برای تأکید است. قالوا يا لوط انه انا رسول ربك لن يصل اليك، اینا هرگز به تو، یعنی مطمئن باش به شما دسترسی پیدا نمیکنه و اینا رو ما میخوام عذاب بکنیم در همین شهر. بهترین فرصت این است که شما با اعضای مسلمان از خانواده خود این شهر رو ترک کنید. فأسر به اهلک به قطع من اللیل، اسرا همون بردن شب است. سبحان الذی اسرا بعبده، سری همون سیر در شب است. به حضرت لوط پیشنهاد دادن که شما اون اعضای مسلمان خانواده را جمع بکن، پاسی از شب که گذشت از این منطقه بیرون برو. فأسر به اهلک به قطع من اللیل، و هیچ کدام از اعضای منزل شما بر نگردن و در این سرزمین نبانن و با کسی هم رابطه نداشته باشن. ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدام به این سرزمین توجه نکنن مگر همسر تو که بالاخره گرفت باید بمونه و عذاب بشه. الا امرأتک، که این رو به همراه نمیبره، این همجا میمونه. چون انه مصیبها ما اصابهم، اون چرا که از اینجا با فعل ماضی یاد کرد، اون چرا که به طور قطع به این قوم لوط میرسد به او هم خواهد رسید. اون مصیبت قوم لوط دامنگیری هم میشود. انه مصیبها ما اصابهم، از ماضی محقق الوقوع به مضارع محقق الوقوع به ماضی یاد کرده است. نفرمود یوسیبهم یا سی یوسیبهم، فرمود ما اصابهم، اون چی که قطعا به اینها میرسد به همسر شما هم میرسد. و مستحضر باشید که عذاب در همه اون سحر و اول بامداد شروع میشود. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. بعد فرمود فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجاره من سجیل منضود مصومه عند ربک بما هی من الظالمین ببعید. وقتی امر ما رسید ما این شهر را زیر رو کردیم، حالا یا با زلزله، با خس، با علل و عوامل دیگر این منطقه رو زیر روی کردیم. اگر قرینه باشد ما ابدیت را از اون قرینه استفاده میکنیم نه از خود لن، چون لن وقتی مغیا شد لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، معلوم شد داره ابدی نیست، چون اگه ابدی بود که غایت بر نمی داشت. اون جاهایی که قرینه داریم مثل لن ترانی، او را از کلمه لن استفاده نمیکنن، او برای اینکه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار یعنی به ضرورت الازلیه. و امطرنا علیها حجاره من سجیل مندود، از سنگ گل نزد و نظم یافته ما همه اینها را سنگ باران کردیم، محل را ویران کردیم، سنگ باران کردیم. حالا گاهی به صورت ترمیهم به حجارت من سجیل است که تیر ابابیل ابره را سنگ باران می کند، گاهی هم طبق علل و عوامل دیگر است که سنگ باران می شود. حالا یا ریزه هایی از شهاب سنگ هاست یا علل و عوامل دیگری است. بالاخره خصوصیات شو این بخش از آیات بیان نفرمود، فرمود ما سنگ باران کردیم. این کلمه مطر بر این گونه از موارد همراه با قرینه است، یه سنگ باران کردیم نه بارش باران. و اینا همه علامت دار بود، مصوم بود، موسوم بود، سمه داشت، سیما داشت. سمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی نشانه. مصومتن عند ربک. بعدم فرمود این چنین نیست که یک قضیتون پی واقعه باشد، این قضیه گذشته باشد، بلکه همواره این گونه از احجار از ظالمین بعید نیست، همیشه هست. و ما هی من الظالمین ببعید. حالا الان گروهی بعد از گذشتن قرنها میبینید به حسب ظاهر اینها ترقی کردن، رفتن آسمون ها، اما مشمول همین جاهلیت کهنن. الان اینا که رفتن تو کره مریخ یا کرات دیگر، اینا وقتی خوب بررسی میکنید، البته محققانشون، پژوهشگرانشون که خدمات علمی میکنن، اونا هرگز تو این بحث ها و فضای سیاسی نیستن، اما اونایی که هزینه اینا رو تأمین بکنن و تمام این قدرت‌های علمی اینا رو مصادره می‌کنن، اینا که من دیشب فکر میکردم که اینا در چه حالیان، اینا همون دب اکبرن، منتها دب اکبر یک شکل است، اینا یه دب اکبر واقعی هن رفتن کرات دیگر. برای این که میگن ما باید بیاییم، هیچ که حق نداره این اسرار رو بفهمه. اونجا هم که هستن کار دب اکبر رو میکنن. خب شما همین جریان انرژی اتمی رو ببینید، همین نیروی هستی رو ببینید، همین استعدادهای سرشار جوانهای ایرانی رو ببینید، چه در حوزه چه در دانشگاه ها، جلوی همه اینا رو میگیرن. این جز دب اکبر بودن چیز دیگر که نیست. منتها اون دب اکبر بیچاره، اون دب اصغر بیچاره چهار تا ستاره است، ریختش اینه واقعا که دب نیست، به شکل خرس است. اما اینا واقعا خرس واقعی هست. یعنی ما باید بیم، شما نباید بیم، هیچ حق ندارید بیایید. نباید مثلا اون نیرو هستی داشته باشید، اون اتمی داشته باشید، اون پیشرفت داشته باشید. و الان هم جریان این کار قوملوس رو بردن به مجلس و قانونی کردن این. بنابراین انسان باید فرق بگذارد بین کمالات و بین کمال دست کیست، به چی کمال است به چی کمال نیست. حالا برفر رفتن کره مریخ، این کره مریخ هم باز مثل عراق و افغانستان و فلسطین بکنن، همین است. اون دب اکبر بیچاره، دب اصغر بیچاره از دور این چنین نشون میده. به تعبیر جناب شیخ اشراق میگه همه اینها ستاره نورانی هست، منتها حالا چینش اینها طوریست که انسان دب میبینه، حرص میبینه. اما اینا واقعا دب اکبرن، واقعا دب اصغرن، از این که جلوی هر گونه ترقی را برای ملل میگیرن. و همینها همین کار را قانونی کردن. حالا کی این تهدید ضمنی الهی عمل می شود روشن نیست، که فرمود به ماهی من الله نبینه و بعید، فرمود این عذاب ما در کمینه بالاخره. حالا کی نازل می شود معلوم نیست. مسومتن عند ربک و ماهی من الله نبینه و بعید. تو بحثای قبلی فرمودید، مرازد فرمود یه ترجمه گونه بود گذشته است، الان یه ترجمه گونه است از این 5-6 آیه تا معنای تمثل در خلال بحث روشن بشه. کیفیت گفتگوی این فرشته ها با حضرت لوط مشخص بشه، کیفیت نجات حضرت لوط و همراهان به استثنای زنش مشخص بشه، کیفیت تعذیب قوم تبهکار لوط مشخص بشه و بحث ها دیگه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.